بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 171، مورخ 26/1/87.
الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه السوم برای بطلان اجاره با موت موجر و مستأجر دیروز اشاره شد. پاسخ از این وجه این است که همه جا عقد برای سببیت شرعن و عرفن کافیست. جعل متمم برای تأثیر عقد به عنوان شرط متأخر یا غیر از آن احتیاج به دلیل خاص داره. هر جا دلیل داشتیم عقد کافیه در تأثیر نیست، سبب دیگری هم باید زمیمه بشه. ما قبول میکنیم مثلا در برخی از موارد دلیل داریم که قبض در کنار عقد جزء سبب برای حصول ملکیت مثل بیع سر. اینجا قبول میکنیم که عقد تمام سبب نیست و جزء آخری به عنوان قبض باید زمیمه بشه، متمم ملکیت است. اما در محل بحث بگوییم این قضای مدت متمم ملکیت است به نحو شرط متأخر، این نیاز به دلیل خاص داره که دلیل خاص بگوید اجاره بر خلاف سایر عقود عقد به تنهایی سبب ملکیت نیست. تمام مدت که بدون مشکل تمام شد بعدن کشف میکنیم متعاقده این مالکن. این نفس خاص میخوان مفقود در مقام است، لذا التزام به این نکته بلا دلیل است. و کنهو این آقایان مفروغ و نعنه گرفتن اصل حکم رو که اجاره با موت موجر و مستاجر باطل میشه، برای این حکم قطعی به نظرشون میخوان توجیه درست کنن، دست به این وجوه زدن و الا این وجوه تبرعی و بلا دلیل موجب بطلان اجاره با موت موجر و مستأجر نمیشه. نتیجه بحث تا اینجا این شد که ادلهی که اقامه کردن در بطلان اجاره به موت موجر یا مستأجر دال بر بطلان نیست، بنابراین پس از موت موجر یا مستأجر یا هر دو مقتضی صحت اجاره مثل سایر عقود موجود است، مانع از صحت هم مفقود است. ما باشیم و قواعد اولیه باید حکم کنیم به صحت اجاره بعد الموت مطلق، لکن به خاطر این که افتاء به این حکم باید از استحکام کامل برخوردار باشه، برای فتوا به صحت دو مرحله دیگر رو هم باید طی کنیم. لذا در هر حکمی قواعد اولیه رو که انسان به دست آورد باید این نگاه دو مرحله‌ای رو که الان در این بحث خواهیم داشت داشته باشه، بعد دیگه میتونه به ظرف قاطع فتوا بده به حکم. مرحله اول این است که آیا روایت خاصی در بحث وجود دارد که بر خلاف قواعد اولیه دلالت داشته باشه یا روایت خاصه ندارد؟ در محل بحث ادعا شده روایت خاصی داری که این روایت بر خلاف قواعد اولیه در باب عقود میگوید اجاره به موت باطل میشه. روایت ابراهیم ابن محمد همدانی در وثائق باب 25 از احکام اجاره. دو بحث در این روایت حداقل وجود داره. بحث اول تنقیح سندی این روایت است که میبینیم برخی از محققین به صحیحه از او تعبیر کردن. مرحوم آی حکیم در مستمسک به موثقه از او تعبیر کرده. صاحب ریاض به خبر تعبیر کرده که علامت ضعفه. مقدس اردبیلی با صراحت میگه این خبر ولو ضعیفه به عنوان معید که میشه از او استفاده کرد. پس ما بین مصرح به ضعف و مصرح به صحه، لذا سند رو باید بررسی کرد. نکته دوم و مطلب دوم دلالت روایت است. جالب این است که از معدود روایاتی است در فقه که از نظر دلالت هم دو مدلول متضاد از این حدیث استفاده شده. صاحب جواهر و صاحب ریاض و جمعی از محققی می‌فرمایند روایت دلالت می‌کند بر بطلان اجاره به موت. اجاره با موت مثلا موجر حالا باطل میشه. در مقابل جمعی از محققین مثل مقدس اردبیلی، محقق اصفهانی و جمعی دیگر میفرمایند این روایت صریحتون فی صحت الاجاره بعد الموت. روایت صریح در این است که اجاره بعد الموت صحیح. دو تا نظریه متضاد. جمعی میگن روایت دلالت میکنه بر بطلان الاجاره بعد الموت، جمعی میگن نخیر دلالت میکنه بر صحت، بلکه صریحتون فی صحت الاجاره بعد الموت. لذا بله گفتیم صاحب جواهر و صاحب ریاض داله بر میگن روایت دلالت بر بطلان میکنه. حالا ممکنه ما اشتباه کرده باشیم، شما ببینید. بله بسیار. لذا در دلالت این روایت هم باید بحثی داشت که داشت بر صحت یا بطلان. جمعی از محققین مثل مدرسه نجف و جمعی دیگر ضعف سندی روایت رو نتیجه گرفتن و می فرماین پس از ضعف سند دیگه بحث دلالتی نداری، لازم نیست بحث دلالتی داشته باشی. این مرحله دوم رها کردن دیگه. خب طبیعت حالم اینه، اگه کسی روایتی رو اعتبارش قبول نداشت دیگه لازم نیست حالا بحث دلالی در روایت داشته باشه، ولو بعضی از محققین این بحث رو داشتن بالاخره. لذا ابتدا از حیث سند اشاره می کنیم روایت به چهار طریق نقل شده. دو طریق از شیخ کلینی و دو طریق از مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره. در یک طریق مرحوم شیخ احمد بن اسحاق ابهری چون این شخص مجهول است، این طریق به نظر ما قابل اعتماد نیست و احتمال این که احمد بن اسحاق اشعری باشه و تصحیب شده به ابهری، این احتمال مقوی و تقویت کننده نداره، صرف احتمال است. بنابراین به این احتمال نمیشه اعتماد کرد، ولو بعضی از تلامزه شیستد میگن من المحتمل قویین که اینجوری باشه، ولی قویین ایشون نفهمیدیم از کجا بلده. یه جای دیگه هم تکرار شده، تصحیف هم داریم ما، احمد ابن اسحاق ممکنه ابهری اشعری، اشعری ابهری شده باشه، اما در دو مورد داریم احمد ابن اسحاق ابهری. چه دلیلی بر تصحیف داریم؟ اصل عدم تصحیف بلده. این که احتمال قویاً تصحیف ما نفهمیدیم چطور. خوش قلت روایت، ما خیلی از روایت داریم، یه روایت داریم ازشون، دو روایت داریم ازشون، سه روایت داریم ازشون. این که قریده و تصحیف نمیشه، باید یه جوری باشه که بالاخره تقویت کنه این احتمال رو. فوقش اینه که دوران هم بین اینه که ابهری و اشعری باشه، دلیل تابع اخص مقدمات، بازم اعتبار سندی از این راه ثابت نمیشه. اطمینان باشه بالاخره، قرینه اطمینانیه به حدی که حداقل اطمینان زن متعاخم به علم، اطمینان قائم مقام علم برای انسان باشه. بله باید اینجوری باشه، مثل اون روایتی که گفتیم که از دوستان سوال کرد روایت چی بوده، بعدا ما فکر کردیم یادم اومد، اگه باز الان فراموش نکرده باشیم. بالاخره روایتی رو که دکتر عرانی یک جا بهش استشهاد میکنه، گفتیم مرحوم مطهری به حرفای عرانی پرداخته ولی به این روایت نپرداختن که بعد تصحیح شده. یادتون آقای عزیزی سوال میکردی روایت یا نه؟ خاطرتون نیست؟ دوستان خاطرشون نیست؟ همینجا گفتیم روایت رو. خیلی حالا دقت کنید، اما سه طریق دیگر، در این سه طریق ابراهیم ابن محمد حمدانی وارد شده که جمعی از محققین از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و اتباع ایشون می‌فرمایند هر سه طریق ضعیف به خاطر وجود ابراهیم ابن محمد همدانی. این شخص توثیق معتبر نداره، لذا حدیث قابل اعتماد نیست. برخی از محققین از جمله از متأخرین صاحب تفصیل و شریعه قدس الله سره الزکیه این روایت رو معتبر می داند به خاطر وثاقت ابراهیم ابن محمد همدانی و تعبیرشون این است و ان الامام وثقه معصوم در احادیثی ابراهیم ابن محمد و توثیق کرده، فرموده من الثقات. پس ثقات عرض می کنیم این پنج روایتی که ممکنه وثاقت ابراهیم ابن محمد از اونا استفاده بشه، سه روایتش ناقل خود ابراهیم ابن محمد است. میگه امام علیه السلام من نامه نوشتن فرمودن پولایی که فرستادی برای من رسید و کلی امام دعا کردن راجع به این فرد که اگه اون روایت اعتبارش ثابت بشه قطعا علامت وثاقت عرض کنم ابراهیم ابن محمد است. اعتماد به این سه روایت برای وثاقت خود ابراهیم ابن محمد صحیح نیست، چون اعتماد به این روایات میشه دور. ما میخواهیم از این روایات استفاده کنیم وثاقت ابراهیم رو که یه اذعان تعبدی پیدا می کنیم به این روایات وقتی همه رواتش ثقه باشن. یکی از روات خود ابراهیم ابن محمد است، وثاقت او متوقف بر صدور این روایات است، صدور متوقف بر وثاقت اوست، میشه دو. دو روایت دیگه هست که اون دو روایت هم مثبت مدعانی چون سندشون ضعیفه. در یه روایت علی ابن محمد ابن یزید فیروزانی قمی آمدن که توثیق نداره. در دیگری ابو محمد رازی على نقل و ابو احمد رازی على نقل آخر آمده که این دو فرد هم توثیق ندارند، لذا این روایات خمسه نه استفاضه و تواتر بر وثاقت درست میکنه. سه روایت یکیست، اونم دو روایت اعتماد، اونم یکیست، میشه در حقیقت دو تا روایت، نه استفاضه نه تواتر که بگیم سندن نگاه نکنیم. اسناد روایات خمسه ولو واحدی از اینها اعتبار نداره، فکیف این محقق رحمه الله تصریح کرده که ان الامام وثقه. طریق دوم کشف وثاقت بلکه عدالت ابراهیم ابن محمد همدانی و جلالت شأن اوست، از این طریق که ابراهیم ابن محمد وکیل از طرف ائمه بوده و ما در مباحث خمس به تفصیل اثبات کرده ای که وکالت از سوی ائمه اگر در امور شخصی نباشه، مثل دربان و وکیل در خرید و امثال این موارد، وکالت بر اموال غیب و غستر، وکالت بر بیان احکام شرعی از طرف ائمه، وکالت بر اخذ اخماس و زکوات، وکالت در رسوندن پیام ائمه به مردم، در این امور وکالت اطمینانن دال بر وثاقتن، ادله و اشکالاتشن اونجا بررسی کرد که دیگه حالا نیاز به تکرار نداره، دوستان مراجعه کنن. آقای روحانی تحقیق کرده بودن که منم خودم فراموش کرده بودم کجا بوده دقیقا بحث کردیم، که سوال کردم دو سه جا اشاره کردن تو بحث خمس، بررسی شده دیگه، دوستان دیگه هم اصلا مستحضرند و مراجعه میکنن. البته اگه نکته‌ای داشتن بعد بفرمایم تا ما استفاده کنیم، چون این مبنا تأثیر فقهی فراوانی داره. مخالفین در مقابل هم مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، اتباع ایشون، حتی برخی از اتباع مدرسه قم از تلامذه مرحوم آقای بروجردی، از آقایونی که فر رجال لهم ید میل به عدم دلالت وکالت بر وثاقت کردن، ولی با نگاهی که ما اونجا در بحث خمس داشته ایم بحثا رو ببینید، اگه مناقشه ای داشته باشید باز ما مناقشه رو میپذیریم. ما که بالاخره این جمله رو گفتیم که اگر کسی بگوید وکیلی که از ناحیه امام در امور اجتماعی به عنوان وکالت نصب شده است وثاقت لازم نداره، این حتی مهم به عصمت ائمه، مقام معنوی ائمه، مقام امامت و امثال ذالک است، که حالا ادلهش اونجا گفتیم و بررسی کردیم دیگه. دوستان نگاه، حالا یکی یکی، یعنی چی یه مورد باشه؟ بله، یعنی ببینید وکالت یک مورد باز متفاوته. نگاه کنید، ما گفتیم در کتب همونجا اشاره کرده ایم علی ظاهر، حالا نمیدونم من خوب بحث رو بیشتر هم نرسیدم باز نگاه کنم اون بحث رو در اونجا، اونجا ما اشاره کرده ایم که وقتی در کتب وکالت میاد یه حالت استمرار رو میفهمانه، فلانون وکیلون، این معناش اینه. اگه قضیتون فی واقعتن باشه اصلا شاید وکالت هم گفته نشود. مثلا فرض کنید دو نفر اختلاف داشتن، امام یک کسی رو صدا میزنه میگه برو اختلاف بین اینا رو حل کن، مثلا این هم وکالت در امور اجتماعی است، اما این دلیل بر وکالت باشه فی مورده نه، اینم قبول نیستش. اما وکالت باشه واقعا از طرف ائمه، مخصوصا در این مورد که توضیح میدیم خودش و اولادش و احفادش اصلا بیت بیت الوکاله هستن، یعنی من بدعن به خود ابراهیم تا اولادش تا احفادش تا احفاد الاحفادش همه وکلای از طرف ائمه بودن، اصلا نشدن استمرار. همه اینا داله بر بالاتر از وثاقت، جلالتشن، روایات ابراهیم ابن محمد دیگه، اینا رو که میگیم اضافه هست و همون وکالت بحث و حلش میکنه. روایاتشو ببینید، محتوای روایات، اسئله از ائمه، آدم بسیار جالبی بوده است. وقت روایاتی که در کتب اینجاها نیامده به مناسبت در سایر کتب غیر فقهی هستش، اون روایتی که ابراهیم ابن محمد را بعدی که وثاقتش ثابت شد، هم این سه روایت به نظر ما معتبر میشه، به اینا میشه تمسک کرد، هم سایر موارد. ابراهیم ابن محمد میگه امام جواد علیه السلام ظاهرا امام جواد نامه‌ای به من دادن، فرمودن تا فلانی از دنیا نرفته این نامه رو باز نکن. چند سال نامه دست من بود، به مجردی که او از دنیا رفت نامه رو باز کردم، امام نوشته بودن وقتی فلانی از دنیا رفت قم انت مقامه، تو برو قائم مقامش باش بیست. بعد ذیل روایت از قول غیر ابراهیم ابن محمد نقل میکنه، وقتی او رو خواستن دفن کنن ابراهیم ابن محمد آمد نامه امام رو خوند و این موارد که دیگه فراوان در شرح حالش در مزانش پیدا میشه، فرد رو بسیار جلیل القدر کردن. احتیاج به این که بالاخره بگوین فلانون ثقتون نبوده است که حالا کلام نجاشی رو میگیم و توضیح میدیم. بسیار خوب، پس حالا انشالله این طریق دوم اشاره، فردا هم مختصر توضیح میدیم که یه خیلی نیاز به ذکر نداره. شما چه فرمودیدام؟ حالا این هم روشن میشه انشالله. ببینید ما مواردی داریم جزئی، ولو ما اشاره کردیم، اگر اشاره نکردیم بس اینه، وکالت که در امور عامه باشه که معمولا کلمه وکیل انصراف به همین معنا داره. بله ممکنه باشه، ممکنه مواردی باشه وکالت، اما در اصطلاح رجال اگر نجاشی بگه فلان وکیل امام بوده است یا در این موارد، معلومه وکالت وکالت مطلقه است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.